هفته.
تاسو هم ستړي مشه و سلام به شما شنونده های گرامی، شامتان خوش. با سلام مجدد و شامتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل استم و تا پایان مجله خبری با شما. قرار است حکومت افغانستان فردا تمام اعضای کابینه را برای اخذ رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند. امروز روز ملی زبان ازبکی است و شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از مرز 40 میلیون تن گذشت، ولی متخصصان می گویند که آمار اصلی به مراتب بیشتر است. با تفصیل موضوعات خبری روز برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم آرش همایون.
فردا نامزد وزرا برای عقض رأی اعتماد به ولسی جرگه افغانستان معرفی خواهند شد. مقامات ولایت لغمان از دستگیری چندین جنگجوی طالبان خبر دادند. با وصف آتش بس، نیروهای آذربایجان و ارمنستان امروز بار دیگر در منطقه ناگورنو-قره‌باخ درگیر شدند. مشروع خبرها. قرار است فردا نامزد وزرا برای عقض رأی اعتماد به ولسی جرگه افغانستان معرفی شوند. داباخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
کابینه چی به طولش پروشتنه؟
26 عضو کابینه و دو رئیسی که به عقض رأی اعتماد نیاز دارند به پارلمان معرفی خواهد شد.
پارلمان تا حکومت رو معرفی کنه.
جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه میشنوید. صبح امروز در نتیجه انفجار دو بم کنار سرک در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک حداقل 5 تن کشته شدند. محب الله شریف زوی سخنگوی والی میدان وردک به رادیو آزادی گفت که در نتیجه این انفجارات از راکبین دو موتر 9 تن زخمی و 5 تن کشته شدند. تا هنوز کسی مسئولیت این انفجارات را به عهده نگرفته است. مقامات ولایت لغمان از دستگیری چندین جنگجوی طالبان خبر دادند. شهزاد مظلومیار، معاون والی لغمان، امروز به خبرنگاران گفت:
دغه وکاستان چې تاسو مخکې تصویرونه واکسین
خوشبختانه نیروهای امنیت ملی توانستن هفته را که قبلا از آنها عکس گرفته اید دستگیر کنند.
به گفته آقای مظلومیار، این افراد به جرایمشان اعتراف کردند. طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیزی نگفتند. به گفته یک مقام امنیتی غزنی، روز یک شنبه از انفجار یک موتر بم در ولسوالی قره‌باغ جلوگیری شد. احمد خان سیرت سخنگوی قمندانی امنیتی غزنی گفت حوالی ساعت 10 صبح تروریستان قصد داشتند با یک موتر مملو از مواد منفجره بر ولسوالی قره‌باغ حمله کنند.
قبل از رسیدن به هدف توسط نیروهای قهرمانی پلیس ولسوالی قره‌باغ مورد هدف قرار داده شد و انفجار نمود که در نتیجه انفجار 3 تن سربازان پلیس ولسوالی قره‌باغ به گونه سطحی مجروح گردیده است.
آقای سیرت در مورد تلفات مهاجمان چیزی نگفته و تا هنوز گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. با وصف آتش بس اخیر که به میانجیگری روسیه برقرار شده، نیروهای آذربایجان و ارمنستان امروز بار دیگر در منطقه ناگورنو-قره‌باغ درگیر شدند. این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد از هر دو جانب خواسته که آتش بس را رعایت کنند. آتش بس جدید که روز شنبه گذشته اعلام شد، دومین تلاش برای برقراری آتش بس از آغاز جنگ از تاریخ 27 سپتامبر در منطقه ناگورنو-قره‌باغ است. این منطقه رسما بخشی از آذربایجان است و توسط ارمنی ها اداره می شود. رئیس جمهور اوکراین می گوید کسانی که به روسیه اجازه الحاق غیر قانونی شبه جزیره کریمیا را دادند باید مسئول شناخته شوند. ولادیمیر زلنسکی امروز در سخنرانی سالانه اش در پارلمان اوکراین گفت:
تا زمانی که شبه جزیره کریمیا اشغال شده باشد، به طور مداوم با اوکراینی ها و تاتارهای کریمیا تشدد خواهد شد. دنیا نباید کریمیا را فراموش کند.
شبه جزیره کریمیا که بخشی از اوکراین است، در سال 2014 میلادی توسط روسیه با قلمرو آن کشور یکجا ساخته شد. رحیم بیگ ماتریموف معاون قدرتمند سابق خدمات گمرکی قرقیزستان دستگیر شد. وی به اساس گزارش‌های تحقیقاتی بخش قرقیزستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، پروژه گزارش‌دهی جرایم سازمان یافته و فساد و سایت خبری نیوز کلاب قرقیزستان به فساد مالی صدها میلیون دلار و انتقال آن به خارج از قرقیزستان متهم است. کمیته ملی امنیت قرقیزستان در یک اعلامیه گفته که ماتریموف امروز دستگیر شد. به اساس تحقیقات مشترک ماتریموف به فساد مالی متهم شده که شامل انتقال اسهار به خارج از قرقیزستان توسط یک تاجر اویغور چینی تبار است که در نوامبر گذشته در استانبول ترور شد. و خبر آخرین که به سلسله مسابقات کرکت در لیگ برتر هند امروز تیم کینگ 11 پنجاب با تیم کپیتال دهلی مسابقه می‌دهد. تا اکنون در لیگ برتر هند که از حدود یک ماه به این سو در امارات متحده عربی ادامه دارد، تیم کرکت دهلی کپیتال در سطر جدول و تیم کینگ 11 پنجاب در مقام هفتم قرار دارد. مجیب الرحمن بازیکن افغان در تیم کینگ 11 پنجاب شامل است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را اداره هواشناسی بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 4. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 9. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 11. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 11. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 13.
ساعت 6:36 شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در مجله خبری می شنوید. حکومت افغانستان فردا تمام اعضای کابینه را برای اخذ رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی می کند. نگرانی ها در چیست؟
طبیعتاً که وقتی کسی میاد اینجا کار میکنه، خدای خواسته فساد صورت میگیره، اتهام ادعای فساد صورت میگیره، ولی پس ما نتنیم کوره از او کشوره که در اونجا سکونت میکنه او رو بیاریم. به این معناست که مردم دیگه بباور میشن نسبت به دموکراسی و حاکمیت مردمی و قانون.
امروز روز ملی زبان ازبکی است. رئیس جمهور افغانستان میگوید
قدرلی وطن داشتلر ازبک تلی ملی کن مبارک بولسن.
از نامه زنان ولسی جرگه افغانستان به کنگرس امریکا هم می شنوید.
باید حق و حقوق زنای افغانستان، بخصوص زنای مظلوم افغانستان که همیشه زحمات زیاد را متقبل شدن، باید پاسای اینا برآورده شد.
شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از مرز 40 میلیون تن گذشت، ولی متخصصان صحی می گویند که آمار اصلی به مراتب بیشتر است. گزارش های دیگر را هم آماده که نشر خواهیم داشت. با ما باشین. با سلام دوباره، با شامتان خوش شنونده های گرامی. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل هستم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. چنانچه لحظات پیش شنیدین، حکومت افغانستان فردا تمام اعضای کابینه جدید برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی می کنه. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور گفته که در کنار نامزد وزرا، رؤسای دو اداره مستقل هم به ولسی جرگه معرفی می شن. در این حال هیئت اداری که ولسی جرگه افغانستان گفته که به وزرای پیشنهادی در روشنایی قانون رأی داده خواهد شد. نسیم شفق جزئیات دارد.
دفتر رئیس جمهوری افغانستان میگوید که نامزد وزیران و رؤسای شماری از ادارات مستقل فردا برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی میشوند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهوری امروز به رادیو آزادی گفت که 26 نامزد وزیر و رؤسای دو اداره مستقل به ولسی جرگه معرفی میشوند.
فردا اعضای کابینه که تعداد آنها به 26 تن می رسد، با دو رئیس اداره های مستقل که نیازمند گرفتن رأی هستند، به ولسی جرگه معرفی می شوند.
این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در مراسم تحلیف خود تعهد کرده بود که تا 2 هفته وزیران جدید را برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهد کرد. اما پس از انتقادهای مکرر و با گذشت چندین ماه اعضای کابینه حالا برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی می شوند. از سوی هم بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا از ولسی جرگه می خواهد که پیش از روند رأی دهی به نامزد وزیران موضوع تابعیت دوم آنها را بررسی کند. یوسف رشید رئیس اجرایی این بنیاد به رادیو آزادی گفت که در روند رأی دهی به توانایی های نامزد وزیران توجه شود.
طبیعتاً که وقتی کسی میاد اینجا کار میکنه، خدا نخواسته فساد صورت میگیره، اتهام ادعای فساد صورت میگیره، ولی پس ما نتونیم کوره از او کشوری که در اونجا سکونت میکنه وره بیاریم. به این معنی است که مردم دیگه بی‌باور میشن نسبت به دموکراسی و حاکمیت مردمی و قانون و تامین عدالت، و از اون خاطر ما تاکید میکنیم که ولسی جرگه افغانستان با توجه به درس‌های گذشته، با واقعاتی که رخ داده، این بار باید تصمیم روشن بگیره.
در همین حال ولسی جرگه افغانستان تاکید دارد که به وزیران پیشنهادی در روشنایی قانون رأی داده خواهد شد. اسدالله شهباز منشی این جرگه به رادیو آزادی گفت که پس از بررسی اسناد اعضای کابینه به آنها رأی داده خواهد شد.
ای که دو تابعه رأی میگیره یا نمیگیره، ما بر اساس اصول اداره داخلی 5 کمیسیون اختصاصی به ارتباط نامزد وزیرصاحب کابینه اونجا مشخص مسئولیت دارن که اسناد تمام وزیرصاحب را بررسی کنن و نتیجهشان به هیئت اداری و بعدا به تالار ارائه میشه.
موضوع تابعیت دوم و ادامه سرپرستی در وزارتخانه ها پیش از این نیز بحث های جدی را در پی داشت و مخالفت های در برابر آن وجود داشته است. اما محمد مرزا کتوازی معاون اول ولسی جرگه چند پیش به رادیو آزادی گفته بود که این بار اعضای این جرگه به نامزد وزیرانی که تابعیت دوم داشته باشند به هیچ وجه رأی نخواهند داد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
رئیس جمهور افغانستان امروز در کابل با معاون صدراعظم ازبکستان دیدار کرد. سردار اوکتاموویچ عمرزاکوف معاون صدراعظم ازبکستان در دیدار روز ملی زبان ازبکی را به آقای غنی مبارکی داد. دیدار در حال صورت گرفت که امروز روز ملی زبان ازبکی بود. آقای غنی این روز به همه ازبکی زبانهای کشور مبارک باد گفت و این زبان از غناهای مهم فرهنگی کشور خواند.
قدرلی وطن داشتلر ازبکتلی
هموطنان گرامی، روز ملی زبان ازبکی مبارک باد. زبان ازبکی خزانه با ارزش کشور ماست. به ترویج و رونق دهی این زبان متعهدیم.
در این حال شنونده عزیز، شماره از نویسنده هایی که از زبان ازبکی میگن که حکومت افغانستان برای این زبان کار بیش از شعار دادن نکرده. اسدالله ولوالجی، شاعر و نویسنده زبان ازبکی، گفته که انوز هم در مناطقی که مردم به زبان ازبکی صحبت میکنن به آموزش به این زبان دسترسی ندارن. حمید حکیمی جزئیات دارن.
امروز از 29 میزان روز ملی زبان ازبکی در دفتر ریاست جمهوری و با حضور مقام های بلندپایه دولتی، معاون نخست وزیر ازبکستان و شماری از فرهنگیان و نویسندگان بزرگداشت شد. آقای غنی پارسال در دیداری با برخی بزرگان قوم ازبک 29 میزان را روز ملی زبان ازبکی عنوان کرد. اما نامگذاری این روز بر روز ملی زبان ازبکی از وی رئیس جمهور چه تأثیری بر تقویت این زبان کرده است؟ اسدالله ولوالجی، شاعر و نویسنده زبان ازبکی، به رادیو آزادی گفت نامگذاری یک روز به زبان ازبکی از سوی رئیس جمهور گامی درستی است، اما کاری برای غنامندی این زبان صورت نگرفته است.
ما به یک دستم که ما زیادتر از این موضوعات تشریفاتی به کارات بنیادی ضرورت داره مردم همی قوی ما. به نظر ما اگر رئیس جمهور و کابینه محترمشان به عوض از یک اینا معلم ازبکی که دست بود شاگردان خوده به این سر از یک سرمایه گذاری میشد بسیار خوب بود.
آقای ولوالجی میگوید در مناطقی که ازبک‌ها زندگی میکنند هنوز هم زمینه آموزش به زبان خودشان فراهم نشده است. او خواهان اقدامات جدی حکومت در این راستا شد. در همین حال سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان در نشستی در کابل خواهان همکاری تمام نهادهای فرهنگی و علمی در این راستا شد.
نهادهای مربوطه فرهنگی و آکادمیک جدا می‌خواهیم که در جهت تقویت همه زبان‌های ملی ما مخصوصاً زبان ازبکی از هیچ تلاشی دریغ نورزند. احیای فرهنگ فاخر و اصیل این سرزمین وظیفه تک تک همه ماست.
آقای دانش گفت که آموزش به زبان خود حق هر قوم است. افزون بر این در فاریاب در شمال افغانستان از 3 روز به این سو مقام های محلی و مردم محل به مناسبت 29 میزان روز ملی زبان ازبکی جشن برپا میکنند و از این روز بزرگداشت میکنند. هرچند از گویشگران زبان ازبکی در سراسر جهان آمار دقیق در دست نیست، اما بر بنیاد برخی تخمین ها از 27 تا 30 میلیون نفر در کشورهای ازبکستان، افغانستان، تاجیکستان، قرغیزستان، قزاقستان، ترکمنستان و روسیه به این زبان سخن میگویند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندند،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
گروهی از زنان در شورای ملی افغانستان درباره افزایش ناامنی ها و تأثیر ناامنی ها بر گفتگوهای صلح ابراز نگرانی کرده. اعضای این گروه نگرانی خود در این مورد در نامه فرستاده شده به کنگرس امریکا، پارلمان اتحادیه اروپا و حکومت قطر ابراز کردند. فرشته ندا جزئیات دارد.
گروه زنان شورای ملی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درباره وضعیت فعلی اظهار نگرانی کرده و خواهان برقراری آتش بس شدند. این گروه با فرستادن نامه به کنگرس آمریکا، پارلمان اتحادیه اروپا و حکومت قطر اظهار نگرانی کرده و خواست خود را با آنان در میان گذاشته است. محبوبه رحمت عضو این گروه و منشی کمیسیون امور زنان ولسی جرگه میگوید:
خواست زنان کاکاس و زنان پارلمان چی است که باید حق و حقوق زنان افغانستان، بخصوص زنان مظلوم افغانستان که همیشه زحمات زیادی را متقبل شدند، باید خواستای اینا برآورده شود. به این خاطر ما از اینا و از جامعه جهانی و از جامعه اروپا خواهش ما این است که خواستای زنان افغانستان باید در قدم اول اولویت داده شود.
در این نامه آمده است که مذاکرات صلح در حال ادامه دارد که افغانستان شاهد جنگ و خشونت ها است. با باور نویسندگان این نامه، مردم افغانستان خواستار برقراری آتش بس هستند. در نامه اعضای زن شورای ملی افغانستان تاکید شده که بر بنیاد توافق 29 فوریه امریکا و طالبان خشونت در افغانستان باید کاهش یابد. اعضای گروه زنان شورای ملی در نامه خود در مورد حقوق زنان در مذاکرات صلح اظهار نگرانی و تاکید کردند که حقوق زنان نباید از نظر انداخته شود. فوزیه کوفی، عضو هیئت مذاکره در صلح دولت افغانستان در قطر، میگوید لازم است که از حقوق زنان هم در داخل کشور و هم در سطح بین المللی حمایت صورت گیرد.
مهم است که حمایت جهانی باشه، کشورهایی که در پروسه صلح افغانستان دخیل هستند، طرف هستند، اینا حمایت کنند، و بر علاوه از این مهم است که حمایت ملی هم باشه، یعنی از طرف خود حکومت، رهبرای سیاسی، بحث زنان و بحث حمایت از حقوق زنان باید بحث یک اولویت در نظر گرفته شود و منحصر به این نباشه که فقط زنان از حقوق زنان دفاع کنند، بلکه تمام کسانی که در افغانستان زندگی میکنند این مساله را از این زاویه ببینند که پیشرفت در مورد زنان پیشرفت تمام ارزش
هاست. پیش از این نیز این اتحادیه زنان شورای ملی نامه مشابه به کنگرس امریکا فرستاده و در آن در مورد مذاکرات صلح و دستاوردهای 19 ساله و حقوق زنان اظهار نگرانی کرده بودند. نامه‌ای که به آن پاسخ داده شده بود و بر دفاع از تامین حقوق زنان در روند گفتگوهای صلح تعهد شده بود. از سوی هم طالبان میگویند در روشنایی اسلام به حقوق زنان متحد هستند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، در مورد نامه زنان شورای ملی گفت در روشنایی احکام اسلام و ایجاد فضای مسئول برای زنان نیاز است و این گروه به آن متحد است. کنگرس آمریکا، پارلمان اتحادیه اروپا و دولت قطر تا کنون درباره این نامه گروه زنان شورای ملی افغانستان اظهار نظر نکردند، اما پیش از این شماری از کشورها به خصوص آمریکا بر حفظ دستاوردها و حقوق شهروندی در مذاکرات صلح تاکید کرده بودند.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
کورس بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دو کتاب تازه رادیو آزادی رونمایی شد. در مراسم رونمایی این کتاب ها که به صورت آنلاین برگزار شد، مسئولین رادیو آزادی در کابل و نویسنده هایی که زبان های پشتو و دری حضور داشتند. فرهنگ جاج و پشتو و دریچه به سوی فرهنگ مردم به فارسی به تازگی سوی رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی منتشر شده. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
دو برنامه آموزشی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به نام های دژوند پشیبوکی و در امتداد لحظه ها در قالب دو کتاب گردآوری شده است. این کتاب ها که تازه رونمایی شده، نویسنده پشتوی آن محبوب شاه محبوب و زبان فارسی آن را مهری انوری و شمیلا جاوید نوشتند. این کتاب ها حاوی اطلاعات در مورد فرهنگ افغانستان، مکانهای تاریخی، سنت‌ها، اعتقادها، آثار باستانی، هنرهای زیبا و فرهنگ عامیانه و شفاهی است. قادر حبیب، رئیس بخش افغانستان رادیو آزادی در مراسم مجازی رونمایی این کتاب‌ها گفت:
دا کتاب به فرهنگ، تاریخی ابدات و فولکلور او هنرسیلون کل پارا لا دیره او خرا سیرن لار حوار کرد. امید بر این است که این کتاب بتانه یک منبع برای پژوهش‌های عمیق‌تر در مسائل فرهنگی و فولکلور برای دانشجویان و پژوهشگران در یرسه باشه و رونمایی از آن و چاپ آن بهانه باشه برای جلب یک بار دیگر توجه به مسائل فرهنگ و فولکلوری که در گیرودار جنگ و صلح آنچنانی که با آن پرداخته شده.
کتاب‌های رونمایی شده و کتاب‌های عامه و دانشگاه‌ها در کابل و ولایت‌های دیگر تقسیم می‌شود تا دانشجویان و علاقه‌مندان به کتاب از آن بهره ببرند. برنامه‌های در امتداد لحظه‌ها و ژوند پشیبو که از آغاز برنامه‌های تعلیمی پشتو و دری رادیو آزادی در افغانستان است و هفته یک بار پخش می‌شوند، اما هفته یک بار باز پخش نیز می‌شوند.
در امتداد لحظه ها
آصف گلزاد، استاد دانشگاه، مقدمه بر کتاب دریچه به سوی فرهنگ مردم نوشته که این کتاب به موضوعهای گوناگون فرهنگ و مردم افغانستان پرداخته است. همچنین سلیمان لایق، شاعر و نویسنده، در مقدمه کتاب فرهنگ جاج نوشته که این کتاب میتواند به عنوان منبع برای معرفی افغانستان استفاده شود. این کتاب ها 477 صفحه دارند و در 1000 نسخه چاپ شده. ولی تلاش سینماگر و آگاه مسائل فرهنگی در مراسم رونمایی این کتاب ها از ابتکار رادیو آزادی قدردانی کرد و گفت که انتشار این کتاب برای جامعه افغانستان مفید است.
در کل این مجموعه که به شکل کتاب در آمده از رادیو آزادی به نشر رسیده، و هر حال کار و تلاش این دو بانوی گرامی، ستودنی و تحسین برانگیز است. توفیق نصیبشان باد و امید اثر دیگری از آنها.
قابل ذکر است که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به شمول این برنامه‌ها دیگر برنامه‌های شنیداری نیز دارد که در وبسایت نیز قابل شنیدن است.
شنونده عزیز، مونتسکیو گفته که من هیچ غمی نداشتم که خواندن یک صفحه کتاب از بین نبرده باشم. کتاب عمر دوباره است. در دنیا لذتی که با لذت مطالعه برابر شده اصلا وجود نداره. به همین خاطر شنونده عزیز، دو کتاب تازه چاپ شده رادیو آزادی را حتما بخونین.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
شمار مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از سرحد 40 میلیون تن گذشت. ولی شمار از متخصصین صحی میگن که ارقام اصلی به مراتب بلندتر است. کشورهای آمریکایی و اروپایی در چند هفته گذشته، البته چند هفته اخیر، شمار بی سابقه از مبتلایان و مرگ و میر ناشی از کرونا ثبت کردن. جاوید نعیمی جزئیات دارم.
باز هم افزایش ابتلا به بیماری کووید 19 و باز هم نگرانی از مرگ و میر فزاینده ناشی از آن. میزان ابتلا در جهان از 40 میلیون گذشت و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا نیز به همان تناسب رو به افزایش است. شمار از کشورها تدابیر تازه را به اجرا گذاشتند، اما تلاش کردند از قرنطینه کامل شهرها پرهیز کنند. اروپا اکنون با موج دوم ویروس روبرو شده. گسپی کانت صدر اعظم ایتالیا میگوید که قرنطینه عمومی اقتصاد کشورش را شدیداً صدمه میزند.
dobbiamo agire mettendo in campo tutte le misure necessarie.
تا حد امکان تدابیر شدید را باید عملی کنیم تا از بسته شدن کامل شهرها جلوگیری شود. کشور ما تحمل بسته شدن کامل را ندارد، زیرا به اقتصاد ما آسیب جدی خواهد رسید.
بخش های از امریکا و کشورهای اروپایی اکنون ریکارد از آمار مبتلایان روزانه را ثبت کردند. سازمان صحی جهان میگوید اکنون در اروپا بیش از 1000 مورد مرگ و میر ناشی از کووید 19 در یک روز ثبت می شود. اما این آمار در مقایسه با بهار و در تناسب با شمار مبتلایان کمتر است. هانس کلوک رئیس حوزه اروپا در سازمان صحی جهان میگوید وضعیت در مقایسه با آغاز همگیری ویروس کرونا در کشورهای اروپایی خیلی متفاوت است.
در مقایسه با ماه اپریل اکنون 2-3 مرتبه شمار بیشتر مبتلایان را ثبت میکنیم. با آن هم 5 مرتبه آمار مرگ و میر پایین تر است و زمان را که بیماران در شفاخانه سپری میکنند 2-3 مرتبه طولانی تر شده.
کلوک می گوید علت پایین بودن آمار مرگ و میر قسمت مبتلا شدن جوانان بیشتر به این بیماری است، زیرا آنها مقاومت بیشتر در برابر ویروس کرونا دارند. پیش از این برخی گزارشات در مورد تاثیر مثبت ادویه رمدسیویر به بیماران کووید 19 نشر شده بود، اما مارتین لاندری پروفسور و متخصص بیماری های ساری در پوانتون آکسفورد تاثیر این ادویه را در مقطع حاضر خیلی اندک می داند.
نتایج واضحند. تأثیر مثبت ادویه رمدسیویر در وجود نجات یافته ها دیده نشدند. اگر به صورت خاص دیده شود، هیچ تأثیر بر کسانی که از دستگاه های تنفسی استفاده می کردند دیده نشدند. اگر از من پرسیده شود که 100 بیمار را با رمدسیویر معالجه کنم، نتیجه آن خیلی ناچیز خواهد بود.
در این میان صندوق وجهی پول از رکود اقتصادی بزرگ در نتیجه همگیری ویروس کرونا در سطح جهان خبر داده است. کریستینا جورجیووا رئیس این صندوق گفته که برای تدابیر خیلی بیشتر به بسته های کمک مالی نیاز است. به گفته او شاید زیانهای مالی ناشی از همگیری ویروس کرونا به حدود 28 تریلیون دلار برسد. در این حال تلاش‌ها برای کشف واکسین ادامه دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز 14 اکتبر از تطبیق مرحله دوم واکسین خبر داد، اما نتیجه آن زمانگیر خواهد بود. با این همه هزاران داوطلب در روسیه واکسین اسپوتنیک را گرفتند و دانشمندان میگویند که مرحله دوم بالای حدود 40,000 تن دیگر تطبیق خواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است و پایان برنامه های امروز رادیوی آزادی نزدیک شدیم. من زرغونه منگل هستم. تشکر که با ما بودین. رادیو آزادی همیشه مثل همیشه صادقانه و بی‌طرفانه خبرها را به شما میتوا قضاوت هم به دست شما ها میگذاره. شامتون خوش. خداحافظ.